بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره حرف اهل سنت بود. ببینید این نکته رو اول بگم. اهل سنت خب وقتی ابوبکر خلیفه شد اینو دنبال این بودن که حالا یه دلیلی برش بیارن، مشروعیت بیارن. اول اومدن گفتن که خب امت پیامبر صلی الله علیه و آله هرچی رو بگن اجماع است و لا تجتمع او امتی علی خطأ. بعد دیدن که خب اینا دارن میگن اجماع یعنی اتفاق امت، امت که ابوبکر رو نپذیرفتن، ابوبکر مخالف خیلی هم داشت. اومدن اصلاح کردن به جای این که بگن اجماع امت، گفتن که اجماع یعنی اتفاق علمای امت. این بر این که چون دیدن که همه طرفدار ابوبکر نیستند و اون درست نشد، به جو امت گفتن که علمای امت. اینو گفتن ولی بعد دیدن اینم مشکلی حل نکرد، به خاطر اینکه تو این که هیچ شکی نیست که امیرالمؤمنین علیه السلام از علمای امت بلکه اعلم علمای امت. امیرالمؤمنین که علمای امته، این که با ابوبکر بیعت نکرد، و عمر خطاب که جاهل امته با ابوبکر بیعت کرد. پس اینا دیدن که خب بیان بگن که اجماع یعنی اتفاق علمای امت، بازم مشکل ابوبکر حل نمیشه، چون اونی که جاهله بیعت کرده، اونی که عالمه بیعت نکرده. یا مثلا زبیر، زبیر خب مسلم عالمه دیگه، تو عالم بودن زبیر که شکی نیست، عالم بودن عباس عموی پیامبر تو این که شکی نیست. اینها عالم های امتن و با ابوبکر بیعت نکردند و جاهلا بیعت کردند. بلذات چه بگیم اتفاق امت، چه بگیم اتفاق علما، مشکل حل نمیشه. اومدن گفتن که پس یه جور دیگه بگیم، بگیم اجماع یعنی اتفاق اهل مدینه، اینجوری بگیم تا مشکل ابوبکر درست بشه. اجماع یعنی اتفاق اهل مدینه. بعد خب حضرت علی سلام الله علیه هم که تو مدینه است، بعد حضرت علی اومدن گفتن که خب ایشون نه اینکه بعد از مدینه تشریف برد به کوفه، پس ایشون ضرری نداره. بعد دیدن دوباره یه مشکل دیگه پیش اومد. مشکل دیگه اینه که شرط اجماع اینه که یه کسی که یه قولی یه نظری میدهد از نظر خودش بر نگرده، ولی کسی یه فتوایی داد چهار روز بعدم از فتوای خودش برگشت، اینه که دیگه وقت نمیشه بگید جز اجماع، یا اصلا میشه خلاف اجماع. اجماع اینه که یه افرادی اتفاق بکنن و از این حرف خودش و از اتفاق خودشون هم بر نگردند. بعد دیدن که عمر با ابوبکر بیعت کرده ولی بعدم خودش پشیمان شد. این دیگه خیلی معروفه دیگه، عمر گفته که بیعت و ابوبکر کانت فلتتن، بیعت ابوبکر یه اشتباهی بود پیش اومد و دیگه هم نباید اینجا اشتباه بکنیم. خب این معنیش اینه که یعنی عمر از بیعت کردن با ابوبکر پشیمان شده دیگه. یا اینکه مثلا این آخرای عمر ابوبکر بخش نامه کرد که عمر باید از جزیره العرب بره بیرون، ابوبکر عمر رو از جزیره العرب بیرون کرد و عمرم سر همین دعوا شد با ابوبکر و گفت که ای کاش تو را مثلا خلیفه نکرده بودیم و همش اشتباه بود که تو را آوردیم سر کار. خب اینا شاهده اینه که یعنی همین کسی هم که عامل اصلی بیعت ابوبکر بود، این خودش هم پشیمان شد از این کار. ولذا اینا اومدن، یعنی اول گفتن اتفاق امت دیدن نشد، گفتن اتفاق علما دیدن نشد، بعد گفتن اتفاق اهل مدینه دیدن نشد، اومدن یه چیز دیگه گفتن، گفتن که اجماع یعنی اتفاق اهل حل و عقد از مدینه، اهل حل و عقد از مدینه. اهل حل و عقد مدینه یعنی کی؟ یعنی مثلا اونه که بهشون میگوین فقهای سبعه. این حال من دو تا عبارت که یادداشت کردم میخونم. قالت المالکیتو، مالکی ها میگوین الاجماع هو با اجماع اهل المدینه. اجماع یعنی اجماع اهل مدینه، مکه رو دیگه کار ندارند، شهرهای دیگر هم کار ندارند. آدرسش هم کتاب الاحکام فی اصول الاحکام جلد 4 صفحه 202. در کتاب المنخول، المنخول صفحه 314 میگه که قال مالک، آقای مالک گفته. بین مالک یعنی همین معمول سنی های آفریقا، اونا مالکی هم دیگه، مثل مغرب و مراکش و الجزایر و اینا، اینا مالکی هم، اینا طرفدار مالک هم. ولی خود آقای مالک توی مدینه بودا، خود مالک ابن انس صاحب کتاب موطع، ایشون خودش توی مدینه بوده. بله. و حالا یه داستان طولانی داره که چجوری افکار مالک به مغرب و الجزایر رفته، حالا اونش کند. قال مالک، مقصود اینه که خود مالک توی کجاست؟ مدینه. قال مالک ان الاجماع یحصل بقول الفقهاء السبع. اجماع اینه که فقهاء سبع اتفاق برای مطلبی بکنن. فقهاء سبع کیاند؟ و هم فقهاء المدینه، فقهای مدینه ملاکه. ولا نوبالی به خلاف غیره، یعنی لا نوبالی به خلاف غیره، یعنی مثلا اگه اهل مکه مخالف بودن، اهل یمن مخالف بودن، این دیگه ملاک نیست، فقط ملاک مدینه، اونم فقط فقهای سبعش. این حرفا همش برای این بود که مشروعیت ابوبکر رو درست کنند، چون خود اهل مدینه هم اتفاق نداشتن. یه اهل مدینه معمولا انصارن، و انصارم که اصلا با چیز نبودن دیگه، انصار اصلا با ابوبکر بیعت نکردند، انصار همشو طرفدار امیرالمومنین بودند. مهاجرین بودند که نصفشون طرفدار ابوبکر بود، نصفشون طرفدار امیرالمومنین علیه السلام. خب این تا اینجا معنی اجماع. حالا وقت چرا این اهل سنت برای چی اینا میگویند که اجماع یعنی اتفاق مدینه، یعنی مدینه چه خصوصیتی داره؟ این علتش اینه که 3-4 تا حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردن این اهل سنت، که اون احادیث، حالا من به یه علتی عربیشو نمیخونم، یه علتی داره فارسی حدیث اینه ها. مدینه و اهل مدینه مثل مثلا بگید که مثل یه کوره ای که مثلا طلا رو میذاری توی کوره، طلا از مس جدا میشه. چجور؟ یا مثلا آهن رو بگذاری توی کوره، اون زنگها زنگارهاش از بین میره. چند تا حدیث اینطوری از پیامبر نقل کردن که مدینه اینطوریه، یعنی مدینه خلاف را و ناحق را از حق جدا میکنه. این دلیل ایناست بر این که تو اجماع میگوین ملاک اهل مدینه است، یعنی اینجور روایات. خب این تا اینجا شد کلمات اهل سنت. خلاصه شمی شد که گفتم اصلا این اجماعی که اینا می گفتند هیچ مدرکی برش نیست، تعریف درست حسابی هم ندارد، نه آیات قرآن و نه روایات هیچ کدام دلالت بر اجماع به معنی اهل سنت نداره. گفتیم حدیث لا تجتمع امتی علی خطا در صحاح ستشون نیومده، اونهایی هم که نقل کردن خودشون گفتن این حدیث نادرسته. لا تجتمع فقهای سبعه مثل مثلا سفیان ثوری، حسن بصری، عطا ابن ابی رباح، دیگه ابراهیم نخعی، دیگه سعید ابن مسیب، آره دیگه این مالک که میگه فقهای سبعین تو صحابه نمیگه، تو تابعین داریم نمیشه دی، گفتم این درست نمیشه، بله تابعین خودشونم قبول نه، اونا که حالا تابعین میگن میگن که یه حدیثی که ابن تیمیه اینا زیاد گفته، خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، این حدیث رو میگن دلیل بر اینه که حرف تابعین حجته با این حدیث. به هر حال این تا اینجا مال این. دیروزم یه اشاره کردم، گفتم که یک کسی پایان‌نامه نوشت تو عربستان، مخالفت الصحابی للحدیث النبوی شریف. این پایان‌نامه میخواد بگه که صحابه اگر با حدیث پیامبر مخالفت کردن، قول صحابه ملاک، نه قول پیامبر، نعوذ بالله. یعنی دیگه کفری از این دیگه واضح تر نمیشه دا. ما تو شیعه اینجور مطلبی داریم ما، که اگر یک حدیثی بود و راوی حدیث یا علما از این حدیث اعراض کردند، مثل همین حدیثی که الان امروز خوندیم، این حدیث اعتبار نداره، اما این غیر از اون مخالفت و صحابی للحدیث ها. سنی ها میگن که اگر یه چیزی معلوم کلام پیامبره ولی صحابه مخالفت کردن، معلوم پیغمبر فرموده علی جانشین منه ولی صحابه مخالفت کردن، اینجا حرف صحابه ملاکه. اما ما شیعه ها اینجوری میگیم، ما میگیم اگر که راوی یا علما یه حدیثی رو اعراض کردن، معلوم میشه حدیث درست نیست، نه اینکه حدیث درسته و علما مخالفت کردند. معنیش این است، یعنی اونی که ما میگوییم، میگیم که هیچ وقت جایز نیست با حدیث کسی مخالفت کنه. اگر یه وقت گفتیم علما اعراض کردند، یعنی علما میخواستن بگن این حدیث اشکال سندی داره، معلوم نیست امام اینو فرموده باشه. ولی سنی ها میگن اونجایی که معلوم حدیث نبوی شریف هست ولی صحابه قبول نکردن، حرف صحابه ملاکه، نه حرف پیامبر. بله، یعنی منش اینه که علما یه اشکالی توش میدیدن که ما نمیدونیم چیه. منش اینه دیگه، قبلا هم گفته بودم دیگه. حالا اگر رسیدیم این دو هفته باقی مانده شهرت فتوایی رو توضیح میدم که آیت الله بهجت شهرت فتوایی رو حجت میدانست و منم تصورم اینه که همین درستش، همین که شهرت حجت باشه. حالا تا برسیم. و اما حالا دیگه از اینجا به بعد دیگه حرفای سنی ها رو کار نداریم. و اما اجماع توی شیعه، اجماع در نزد شیعه، واقعیتش اینه که ما اجماع و دلیل نمیدونیم. اگرم که وجهی میگیم اجماع، اینه بیشتر تعارفه و بیشتر اینه که به هر حال میخواییم خلاصه اختلافی تو مسلمونا پیش نیاید که سنی ها بگن ما اجماع قبول داریم شما قبول ندارید. و الا واقعش اونی که ما قبول داریم اینه که اگر اجماع راهی برای کشف سنت بود، یعنی با اجماع حدیثی به دست اومد، این اجماع حجته، نه به خاطر اجماع، به خاطر اون سنته. نه اینکه ما شیعه ها بگوییم یه دلیل قرآن، یکم سنت، یکم اجماع. نه، اینطوری نیست. اجماع راهیست برای کشف قول معصوم علیه السلام، و حجت هم همون قول معصومه. هیچی، همونه دیگه. یعنی ما اتفاقا میخواییم بگیم اجماع مدرکی حجته، نه اجماع تعبدی، برعکس اونی که همین میگم، برعکس همون حرفا. آقایون معمولا میگفتن اجماع تعبدی حجته، نه مدرکی یا محتمل المدرکیه. ما میخواییم بگیم نه، اتفاقا اجماع اگر مدرکی باشد حجته، ای تعبدی باشه حجت نیست. اما حالا اجماع، اجماعی در شیعه، یه اجماع محصل داریم به یک اجماع منقول. حالا فرمایشات مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند، اینهایی که اجماع را بیان کردند، حالا راههایی برای کشف اجماع محصل. مثلا یک روش، روش سید مرتضاست. یک روش، روش مثلا مرحوم مقدس اردبیلی. یه روش، روش شیخ طوسی. سید مرتضی رضوان الله علیه و طرفدارای ایشون، طرفداراش یعنی مثلا مثل ابن زهره یا مثل ابن ادریس یا مثل تبرسی، اینا که پیروان سید مرتضان، اینها طرفدار اجماع دخولی هستند یا اجماع حسی یا بگویید اجماع تزمونی. مقصودشونم اینه که اجماع اینه که اگر که یه عده‌ای از علما اتفاق کردن بر چیزی و ما هم یقین داریم که یکی از این افراد اتفاق کننده امام معصوم علیه السلام باشد، یه جمعی که میدونیم یکیشون امامه و کیم هست نمیدانیم، این سید مرتضی به این میگه اجماع دخولی و اینو میگه اجماع. که اینی که سید مرتضی میفرماد این معمولا اتفاق نمیفته، ولی اگر اتفاق بیفته خب درسته. اگر واقعا یک کسی مثلا بره خونه یه امام، میدونه دم این جمعی که اینجا نشستن یکیش امامه، کدومم امامه نمیدونه، اینجا اگر که اینا اتفاق کردن بر یک چیزی او حجت هست. ولی خب این اولا فقط مال زمان حضور ائمه علیه السلامه، در زمان غیبت پیش نمیاد. ثانیانم این که میگفتند این یه مقدار توهینه، برای حرفایی که صاحب معالم تو معالم گفته یا تو قوانین، بگید یه آدم مجهول و نسب تو اینا باید باشد و اون مجهول و نسب یحتمل که امام باشه. اصلا این حرفا حرفای زشتیه که آدم درباره امام معصوم علیه السلام اینجور تعبیر رو به کار ببره. به هر حال اجماع سید مرتضی اتفاق نمی افتد، ولی اگر اتفاق بیفتد مورد قبول. یک مت حالا میگم این، حالا این دو، این شد اولی، نه این اولی بود که گفتیم اجماع دخولی یا تزمونی. قسم دوم اجماع که این شد اجماع حسی، ولی گفتیم نداریم. قسم دو، حالا بعدا اینو خواهم گفت که اجماع های سید مرتضی تو کتاب انتصار، اون اصلا این اجماع خود سید مرتضی نیست، اون اصلا یه چیز دیگه است. قسم دوم ادعای اجماع اینه که مثلا کسی مثل مقدس اردبیلی که میگویند ایشون خدمت امام زمان ارواحنا فدا میرسیده، که بهش میگیم اجماع تشرفی. وقتی کسی خدمت امام زمان سلام الله علیه برسه و مسئله رو سوال بکنه، خب این که نمیتونه بیاد بگه من خدمت امام رسیدم، چون بنابر اینه که زمان غیبت است و از این حرف زده نشود. خب این وقتی خدمت امام میرسه میاد میگه اجماع داریم، در حالی که اون چیزی رو که ایشون داره میگه اجماع داریم شاید یه نفرم تا الان نگفته. این احتمالاً خدمت امام معصوم علیه السلام رسیده سو. اینو بهش میگن اجماع تشرفی، که توی کفایه میگوید و ان احتمل وقوعه لبعض الاوحدی، احتمال داره بعضی از بزرگان اینجور اجماعی داشته باشن. بعضی هم گفتن حالا داریم، اگر اینجور اجماعی هم داشته باشیم، اگر داشته باشیم قطعا حجته. ولیکن اینم مثل اولی ها، اولا ما چه دلیلی داریم که بگیم یک کسی خدمت امام زمان علیه السلام رسیده؟ خیلی روشن نیست. امکان تشرف در زمان غیبت خدمت امام زمان هست، امکانش وجود داره، وقوعش هم برای ما ثابت نشده، نمیدونیم کسی خدمت رسیده یا نرسیده. اگر رسیده باشه در چیزی شنیده باشه حجته. از طرف دیگه یک روایات فراوانی داریم که میگوید اگر کسی گفت من خدمت امام زمان رسیدم تکذیبش کنید. ولی این روایاتی که میگوید ادعای رؤیت را تکذیب کنید، اینها دلیل نمیشه که بگیم کسی خدمت امام زمان نمیرسه یا ندیده. این دلیل نمیشه، به خاطر اینکه روایاتی که میگوید رؤیت را تکذیب کنید، مرادش اینه که یعنی بعد از نواب اربعه کسی نایب نیست. اینو میخواد بگه، نمیخواد بگه کسی امام زمان را نمیبیند، میخواد بگوید کسی بگه من امام زمان را میبینم یعنی من سفیر امامم، نایب امامم، این دروغ میگه. پس اون روایات دلیل نمیشود. سلام.